با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 27. موضوعات این فصل عبارتند از آینده سرزمین موعود، نااطاعتی و لعنت ها. حال به یکی از مهمترین فصل های کتاب تثنیه، یعنی به سومین سخنرانی موسی می رسیم که به فصل بعدی نیز مربوط است که درباره آینده قوم در سرزمین موعود می گوید. این فصل سومین بخش مهم کتاب تثنیه است که از فصل 27 الی فصل 30 می باشد. در اینجا عهد خدا در رابطه با فلسطین را می‌بینیم که خدا با ملت اسرائیل بست. من فصل 28 الی 30 کتاب تثنیه را سرنوشت از پیش نوشته بنی اسرائیل قبل از ورود آنها به سرزمین موعود می‌دانم. فصل 29 الی فصل 30 آیه 10 از تثنیه درباره عهد خدا در ارتباط با فلسطین است. به نظر من قبل از اینکه این فصل را شروع کنیم، باید توضیحی درباره عهد بدهم. این کلمه قبلا چندین بار تکرار شده است. عهدهای مختلفی وجود دارند. می‌بینیم که افراد با هم عهدی می‌بندند. عهدهایی هم داریم که در کتاب مقدس عنوان شدند. همچنین می‌دانیم که اقوام و ملت‌ها هم با هم عهد می‌بندند و در کتاب مقدس هم در مورد عهدهای میان ملت‌ها نوشته شده است. عهدهایی را نیز در عهد عتیق می‌بینیم که خدا با قوم خود و همه مردم می‌بندد. قبلاً درباره عهدهای آدم، نوح، ابراهیم و موسی خواندیم. حال به عهد در رابطه با فلسطین می‌رسیم. عهدهای خدا به دو بخش تقسیم می شوند، شرطی و غیر شرطی. می توان آنها را عهدهای ابدی و کوتاه مدت هم بخوانیم. عهد ابدی یک عهد همیشگی و غیر شرطی است. عهد کوتاه مدت شرطی است. مهم می باشد که فرق این دو را بدانیم. عهدی که خدا با ابراهیم بست یک عهد غیر شرطی بود. عهدی که خدا با موسی بست، یعنی ده فرمان، یک عهد شرطی بود. در خروج فصل 19 آیه 5 می‌خوانیم: حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید. عهدی که در این فصل خواهیم خواند، یعنی عهد در ارتباط با فلسطین، عهدی غیر شرطی است. این عهد مربوط به آینده بنی اسرائیل می‌باشد. حال قوم بر قسمت ساحل شرقی رود اردن رسیدند. آماده ورود به سرزمین هستند. این قوم اکنون از نسل جدید تشکیل شده است، چون نسل قدیم همگی در بیابان مردند. خود موسی وارد سرزمین نخواهد شد. خواهیم دید که این کتاب با سرود ثنا برای موسی تمام خواهد شد. موسی می‌میرد، اما قوم با رهبری جدید وارد سرزمین موعود می‌شود. اکنون این بخش خاص در این فصل حالت نبوتی دارد و درباره آینده قوم و سرزمینی است که می‌خواهند وارد آن شوند. در اینجا تعدادی از آیات نبوتی بی‌نظیر و قابل توجه را در کلام خدا مشاهده می‌کنیم. در تثنیه فصل 27 آیه 1 الی 8 می‌خوانیم: آنگاه موسی و ریش سفیدان اسرائیل این دستورات را نیز به قوم دادند و از آنها خواستند تا آنها را به جا آورند. وقتی که از رود اردن عبور کردید و به سرزمین موعود، یعنی به سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است، رسیدید، سنگ‌های بزرگی از کف رودخانه بیرون آورید و آنها را به صورت بنای یادبودی در آن طرف رودخانه بر کوه ایبال بر روی یکدیگر قرار دهید. روی سنگ‌ها را با گچ بپوشانید و سپس قوانین خدا را بر آنها بنویسید. در آنجا یک قربانگاه با سنگ‌های نتراشیده‌ای که ابزار آهنی بر آنها نخورده باشد برای خداوند خدایتان بسازید و قربانی‌های سوختنی برای خداوند خدایتان بر آن تقدیم کنید. قربانی‌های سلامتی را نیز بر روی آن ذبح کرده و بخورید و در همانجا در حضور خداوند خدایتان شادی کنید. کلیه این قوانین را با خط خوانا روی بنای یادبود بنویسید. خدا به آنها گفت وقتی که وارد شهر شوند، ده فرمان باید روی سنگی به طور خوانا نوشته شوند تا همه ببینند. تصرف سرزمین به وسیله آنها یا سکونت آنها در آنجا فقط به وسیله اطاعتشان از خدا امکان پذیر شده بود. این کار یک قرارداد کامل شرطی بود. این سرزمین موعود بدون هیچ قید و شرطی به آنها داده شده بود. خدا آن سرزمین را به قوم اسرائیل سپرده بود و این کار یک عهد غیر شرطی است. خدا قوم را به آن سرزمین برمیگرداند چون آنها صاحب آنجا هستند. این موضوع خیلی مهم است که در زمان امروز آن مطلب را به خوبی تشخیص دهیم. شریعت خدا باید به طور خوانا نوشته و دیده می شد. در واقع باید هر جا که می رفتند پیش روی خود آن را می دیدند. حتی بر در ورودی خانه هایشان ده فرمان را نصب می کردند. در تثنیه فصل 27 آیه 9 الی 12 می خوانیم: آنگاه موسی به همراه کاهنان لاوی خطاب به تمام بنی اسرائیل گفت: ای اسرائیل بشنو، امروز تو قوم خداوند خدایت شده ای، بنابراین باید از خداوند خدای خود پیروی نمایی و قوانین او را که امروز به تو می دهم اطاعت کنی. در همان روز موسی این دستور را به قوم اسرائیل داد. پس از عبور از رود اردن، قبایل شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، یوسف و بنیامین باید روی کوه جرزیم بایستند و برکات را اعلام کنند. وقتی که قوم وارد سرزمین موعود شوند، باید بر روی کوه جرزیم بایستند و برکات را از آن بالا اعلام کنند. خدا نام قبایلی که باید برکات را اعلام کنند عنوان می کند. در تثنیه فصل 27 آیه 13 می خوانیم: و قبایل رعوبین، جاد، اشیر، زبلون، دان و نفتالی باید بر کوه ایبال بایستند و لعنتها را اعلام کنند. قبایلی که لعنتها را اعلام می کردند باید روی کوه ایبال می رفتند. این کوه در منطقه‌ای هست که آن زن سامری در کنار چاه آب که در انجیل یوحنا راجع به آن خواندیم در آنجا بود. آن چاه آب تا به امروز باقی است. برکات باید از کوه جرزیم و لعنت‌ها از کوه ایبال باید اعلام می‌شدند. اکنون فهرستی از لعنت‌ها را خواهیم خواند. بعد از اینکه قوم وارد سرزمین موعود می‌شد، اقامت آنان در آنجا بر پایه تعدادی شرایط امکان پذیر است. می توانیم بگوییم که هر نسلی مانند اجاره نشینی می باشند که باید کرایه خانه بدهند. خدا صاحب زمین است و کرایه خانه همان اطاعتی است که آنان باید از خدا بکنند. در واقع قوم خیلی فراتر از یک اجاره نشین است، چون خدا آن سرزمین را برای همیشه به قوم اسرائیل داده است. اما اگر نسلی از خدا اطاعت نمی کرد، او را از سرزمین بیرون می کرد. اگرچه با این وجود سرزمین موعود متعلق به آنها بوده و ارث ابدی آنها می باشد، به همین علت آن منطقه و سرزمین به عنوان مهمترین قسمت روی کره زمین باقی مانده است. بسیاری از مردم عقیده دارند که جنگ‌های جهانی به خاطر آنچه که در آن سرزمین واقع می شد می تواند شروع شود. و این موضوعی است که مطمئناً حقیقت دارد. در اینجا درباره 12 لعنت می‌خوانیم و من نمی‌خواهم همه آنها را جز به جز توضیح بدهم، چون کاملاً مشخص هستند. در تثنیه فصل 27 آیه 15 می‌خوانیم: لعنت خدا بر کسی که بتی از سنگ، چوب یا فلزات بسازد و مخفیانه آن را پرستش کند، زیرا خداوند از بت پرستی متنفر است. و تمامی قوم بگویند آمین. این لعنت مربوط می شود به دو فرمان اول از ده فرمان. تثنیه فصل 27 آیه 16 می گوید لعنت خدا بر کسی که نسبت به پدر و مادرش بی احترامی می کند و تمام قوم بگویند آمین. این لعنت مربوط به فرمان پنجم می شود. تثنیه فصل 27 آیه 26 می گوید لعنت خدا بر کسی که قوانین و دستورات خدا را اطاعت نکند و تمامی قوم بگویند آمین. اگر همه لعنت ها را بخوانید میبینید که در ارتباط با اطاعت نکردن ده فرمان میباشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 27 از کتاب تثنیه به پایان میرسد و همکنون به بررسی فصل 28 از کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 28. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تاریخ از پیش نوشته شده قوم اسرائیل. این فصل بخش مربوط به آینده قوم اسرائیل را ادامه می دهد. موسی قسمت مشروط عهد خدا را اعلام می کند. قوم اسرائیل فقط در صورت اطاعت کردن برکت خواهند گرفت. نااطاعتی آنان لعنت را برای آنها به همراه خواهد داشت که در اینجا به آنان گفته می شود. سپس یکی از قابل توجه ترین متن‌های کلام خدا را در اینجا داریم که تاریخ از پیش تعیین شده ی قوم خدا را در سرزمین موعود اعلام می کند قبل از اینکه آنان حتی پای به درون آن سرزمین گذاشته باشند. سه پیشگویی درباره بازپس گرفته شدن حق مالکیت سرزمین از آنها شده که همگی به انجام رسیدند. سه پیشگویی در مورد احیا و بازسازی قوم می باشد که دو تا از آنها به انجام رسیدند. سومین بازگشت آنها به سرزمین موعود مربوط به زمان آینده است. در تثنیه فصل 28 آیه 1 الی 2 می خوانیم اگر تمام فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما می دهم به دقت اطاعت کنید، خداوند شما را قوی ترین قوم دنیا خواهد ساخت و این برکات را نصیب شما خواهد گردانید. اگر تمام فرامین خدا را به دقت اطاعت کنید، به کلمه مهم اگر توجه کنید، این نشانه قسمت مشروط عهد خدا می باشد. به آنان فقط به شرطی برکت داده می شد که از خدا اطاعت کنند. در تثنیه فصل 28 آیه 3 الی 6 می خوانیم شهر و مزرعه هایتان را برکت خواهد داد، فرزندان زیاد، محصولات فراوان و گله و رمه بسیار به شما خواهد بخشید و میوه و نانتان را برکت خواهد داد. خداوند شما را در همه کارهایتان برکت خواهد داد. در حالی که این آیات را می‌خوانید، شاید تعجب کنید که 12 لعنت اعلام شدند و فقط 6 برکت عنوان می‌شوند. اگر شما می‌خواهید بیشتر در این مورد بدانید، به شما می‌گویم در کجا می‌توانید برکات را ببینید. خداوند ما روی کوه ایستاد و از آنجا موعظه‌ای را بیان کرد که به موعظه سرکو معروف است. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 5 آیه 3 میگوید خوشا به حال آنانی که نیاز خود را به خدا احساس میکنند زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. و سپس بقیه سخنان دلنشین او مطرح میشوند. با شروع موعظه‌اش به این ترتیب تمام توجه یهودیان را به خود جلب کرد. خداوند به برکاتی اشاره می کرد که بعد از تاریخ طولانی و پر از زحمت آنان برای آنان می آمد. در آن زمان آنها دوباره زندگی در اسارت و تبعید را تجربه کرده بودند و بعد از مدتی دیگر نیز با اسارت و سرگردانی بزرگتری روبرو می شدند که آنان را در سراسر زمین پراکنده می ساخت. وعده‌ای در ارتباط با برکات ماندنی برای آنان وجود دارد اگر اطاعت کنند. در تثنیه فصل 28 آیه 13 الی 14 می خوانیم چنانچه فقط گوش فرا داده دستورات خداوند خدایتان را که امروز به شما می دهم اطاعت کنید، او شما را برتر از دیگران خواهد ساخت. پس مواظب باشید که از قوانینی که به شما دادم به هیچ وجه سرپیچی نکنید و هرگز خدایان دیگر را عبادت و پیروی ننمایید. در اینجا او دوباره به لعنت‌ها اشاره می‌کند و عنوان می‌کند که هر چیزی بستگی به رعایت کلمه اگر و شرایط مربوط به آن دارد. در تثنیه فصل 28 آیه 15 می‌خوانیم: اگر به خداوند خدایتان گوش ندهید و قوانینی را که امروز به شما می‌دهم اطاعت نکنید، آن وقت تمام این لعنت‌ها بر شما خواهد آمد. این آیه نیز به مشروط بودن عهد خدا اشاره می کند. اکنون به یکی از قابل توجه ترین قسمت های کلام خدا می رسیم. این تاریخ قوم اسرائیل در سرزمین موعود است که از پیش نوشته شده است. کلام خدا پیشگویی می کند که قوم اسرائیل 3 دفعه از سرزمین بیرون برده و سرگردان می شوند و 3 بار دوباره به سرزمین موعود برگشته و جمع‌آوری می شوند. 3 دفعه سرگردانی و 3 بار بازگشت به سرزمین موعود برای قوم اسرائیل خواهد بود. اولین دفعه توسط خدا به ابراهیم پیشگویی شد که در پیدایش فصل 15 آیه 13 و 16 می خوانیم: نسل تو مدت 400 سال در مملکت بیگانه زندگی خواهد کرد و مورد ظلم و ستم قرار خواهد گرفت. آنها بعد از 4 نسل به این سرزمین باز خواهند گشت. زیرا شرارت قوم اموری که در اینجا زندگی می کنند هنوز به اوج خود نرسیده است. برای مدت 400 سال آنها در سرزمین مصر بودند. سپس خدا آنان را از مصر بیرون آورد. این همان دوره ای است که اکنون در کتاب تثنیه شاهد آن هستیم. آنها در ساحل شرقی رودخانه اردن می باشند و خدا در حال اولین برگرداندن و جمع‌آوری آنان به سرزمین موعود می باشد. در کتاب یوشع شاهد ورود آنان به داخل سرزمین خواهیم بود و در کتاب لاویان خواهیم دید که آنان در آن سرزمین ساکن خواهند شد که در واقع تکمیل شدن و به انجام رساندن پیشگویی اول است. اکنون در اینجا حتی قبل از اینکه وارد سرزمین موعود شوند، دومین پیشگویی درباره خروج و پراکندگی آنان عنوان شده است. این فصلی بسیار قابل توجه است. در تثنیه فصل 28 آیه 32 الی 34 می‌خوانیم: پسران و دخترانتان را در برابر چشمانتان به بردگی خواهند برد و دلهایتان در اشتیاق دیدن آنان خون خواهد شد، ولی کاری از دستتان بر نخواهد آمد. قومی بیگانه که حتی اسمش را هم نشنیده اید، محصولاتی را که با 1000 زحمت کاشته اید، خواهند خورد. همیشه زیر ظلم و ستم خواهید بود. با دیدن وضع ناگوار اطراف خود، دیوانه خواهید شد. این آیات به طور دقیق در زمان آخرین پادشاه یهودا صدقیا به انجام رسیدند، یعنی وقتی که پسرانش در پیش چشمانش قتل عام شدند و چشمان خودش را از حدقه بیرون آوردند و کور و ناتوان او را به اسارت در بابل بردند. در تثنیه فصل 28 آیه 35 الی 37 می‌خوانیم: خداوند شما را از سرتاپا به دمل‌های التیام ناپذیر مبتلا خواهد کرد. خداوند شما و پادشاهی را که بر می‌گزینید نزد قومی که نه شما و نه اجدادتان می‌شناختند تبعید خواهد کرد. در آنجا خدایان چوبی و سنگی را پرستش خواهید نمود. خداوند شما را در میان قوم‌ها پراکنده خواهد ساخت و مردم با دیدن وضعتان هراسان خواهند شد و شما در میان قوم‌ها رسوا و انگشت نما خواهید بود. این قسمت اشاره می‌کند به اسارت آنان در بابل که اکنون جزئی از تاریخ شده است. این تاریخ ثبت شده می‌باشد و بعداً در مطالعه و بررسی خود در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس پیشگویی‌های بیشتری در این مورد خواهیم خواند و سپس خواهیم دید که در واقع در کتاب‌های اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ ایام همگی به وقوع خواهند پیوست. چرا همه این وقایع برای آنان اتفاق افتاد؟ تمام آنها به علت نافرمانی آنان بود. خدا به آنان شرایطی یا به اصطلاح اگرهایی را داده بود. خدا گفت اگر اطاعت کنید برکت خواهید یافت. اگر نافرمانی کنید از سرزمین بیرون رانده خواهید شد. قوم اسرائیل از اسارت بابل جمع‌آوری شد. بازگشت آنها به سرزمین موعود در کتاب‌های عزرا و نحمیا ثبت شده است. حجی، سفنیا و ملاکی پیامبرانی هستند که در کتاب‌های خود درباره بازگشت قوم به سرزمین موعود سخن گفتند. بنابراین این دومین پیشگویی در ارتباط با بازگشت آنان به سرزمین موعود می باشد. این پیشگویی هم به طور کامل به انجام رسیده است. سومین پراکندگی و سرگردانی قوم اسرائیل در نتیجه شکست از حکومت روم اتفاق افتاد. این واقعه نیز به صورت پیشگویی توصیف شده است. در تثنیه فصل 28 آیه 48 می‌خوانیم: پس او دشمنانتان را بر شما مسلط خواهد کرد تا در گرسنگی و تشنگی، برهنگی و بیچارگی آنها را بندگی نمایید. یوغی آهنین بر گردن شما خواهد بود تا وقتی که نابود شوید. هر دو نوشته تاریخی از فیلاویوس و یوسفوس موجود است که درباره آمدن حکومت روم در زمان تیتوس میگوید. روم به عنوان سلطنت آهنین پیشگویی را به انجام رساند. او برگردن تو یوغ آهنین خواهد گذاشت. در تثنیه فصل 48 آیه 49 می‌خوانیم: خداوند قومی را از دوردست‌ها به سراغتان خواهد فرستاد، قومی که زبانشان را نمی‌فهمید. ایشان مثل عقاب بر شما فرود خواهند آمد. رومیان از مغرب زمین آمدند. به زبانی سخن می‌گفتند که کاملاً با عبری متفاوت بود. زبان امروزی انگلیسی از زبان لاتین گرفته شده است، اما زبان عبری زبانی است که با زبانهای شرقی، افریقایی و آسیایی خویشاوند می باشد. خدا می گوید که فاتحان سرزمین قومی خواهند بود که تو زبان آنها را نخواهی فهمید. نکته جالب این است که بسیاری از علائم و پرچمهای روم تصویر عقاب را برخورد داشتند. به نظر من در آن زمان اسرائیلی های تحصیل کرده ای بودند که با توجه به کلام خدا وقتی به این پرچم ها و علائم روی عرابه های روم و ارتش تیتوس که تصاویر عقاب را داشتند نگاه می کردند می گفتند همان است که پیشگویی شده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.